بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا ذكر الله في الأرضين. بحث ما تتمية بحث أبدال است. حالا چرا ما به اینجا رسیدیم؟ بحث ما اون عنوان کلیش علل غیبت، و هنوز اون بحث ما تمام نکردیم تا رسیدیم به غیبات انبیا. آخرین مورد که بحث شد غیبت حضرت الیاس بود. روایت ثعلبی را مطرح کردیم که مرحوم مجلسی از ثعلبی نقل می‌فرماید که حضرت الیا، حضرت درست گفتم الیاس، الیاس نبی نه تنها اینکه غیبات داشتن و غائب شدن، الانم هستن. به استناد و در اون روایت بحث ابدال، ما به مناسبت فقه و حدیث و نمیدونم بحث از مفردات روایات به این کلمه ابدال پرداختیم. ببینیم این واژه در فرهنگ ما هست یا نیست. بعضی ها مصرن که هست، بعضی ها مصرن که نیست. ما فعلا با محوریت فرمایش علامه امینی حرکت کرد که نفی مطلق، که اصلا در روایات ما نیست، و این از همون بدعت‌های امویینه. روایاتی هم که ما تا امروز نقل کردیم و هرچند تا هم نقل میکنیم همین رو میگه، ولی ما در دوره قبل به این بحث پرداختیم و یکی دو تا روایت در کتب خود ما آمده. حالا من اجازه بدید قبل از این که به روایات خودمون بپردازیم، هیچ هم مورد دیگهی که مثبتین نقل کردن اینها را بخوانم و اشکالاتشان عرض کنم، بعد دوباره یک نیمه نگاهی به کتابهای خودمون، البته با محوریت معجم. معجم احادیث امام مهدی که من همش را دوباره زیر رو کرد، چون قبلنم مراجعه کرده بودم، دوباره با یک نگاه دیگر زیر رو کردم و در این چند جلدی که روایت واضح به ابدال بود همه را دیدم و انشالله به اونم خواهم پرداخت. اما روایاتی را که آقایان بان استناد می کنند و اصل ابدال را مفروغون انه میگیرن و صحبت از عددش را دارن، یعنی حلیه مرکبه، اصل ابدال را مسلم میگیرن و در خصوصیات ابدال بحث میکنن که عددشون مثلا چند تا، 30 تا گفتن، اشاره به روایت احمد ابن حنبل است که خود ایشون هم تضعیف کرد. 40 تا گفتن روایت ابن مسعود که طبرانی در معجم الکبیر نقل می کند که اشکال سندی دارد و خودشون هم تضعیف کرد. باز روایت ثعلبی است که مرحوم مجلسی نقل می‌فرماید، همون روایت الیاس است که همون روایت سبب شد که ما وارد این بحث بشویم. این روایت را ما سعلبیرم قبول داشته باشیم، سند به سعلبیرم قبول داشته باشیم، فرضاً خود سعلبی مرسلن نقل میکنه ان رجل من اهل عسقلان. این روایتی که 60 نفر را میگه اشاره به همون فرمایش حضرت خضر، حضرت الیاس که فرمودن انبیا 4 تا زنده هستن، 2 تا در آسمانن، عیسی و ادریس، و 2 تا هم در زمینن، الیاس و خودشان و خضر. شاید اینجاست میگه پرسیدم این راجل از که از عسقلان بود، پرسیدم که کمل ابدال، یعنی اصل ابدال مفروغون انه، چند نفر هستن؟ ایشون فرمود 60. کسانی که استناد میکنن، یعنی ادعا دارن که هستن و 60 من به این راد استناد میکنن، اینم که مشکل دارن. بعضی میگن 70 تا، مستندشون حرف تورهی است، که اصلا گفتم اصلا روایت نیست. تورهی حرفی را از قاموس فیروزآبادی نقل میکنه. حالا آیا قاموس متعهد است که هر جمله را بیاره مضمون روایت باشد؟ عرض کنید که مرحوم صدوق رحمت الله علیه میگن که اگر روش اینجوری بوده است که اگر کم می آوردن از احادیث کلمات صدوق را پدر و پسر را جای حدیث، چون ایشون حرفاش احادیث بود، حرفاش نص بود، گاهی کم می آوردن همینه می آوردن، این عبارت را به عنوان روایت می آوردن. یا اینکه نهایه شیخ طوسی تلمده الله در رحمت واسعه، آقای بروجردی معامله نص میکرد با حرفای نهایه، این مطالبی که در نهایه آمده همش نصوص روایت، نه برداشت های خودشونه، نه نصوص روایت است. حالا این نسبت به بزرگان خودمان، فیروزآبادی نقل کرده است که الابدال قومون یقیم الله بهم الارض و هم سبعون، همچین تعهدی نداست که روایت باشد حرف ایشون، ببینیم آیا روایت بر طبقش آمده است یا نه. بعضی هم گفتن نه بله 80 تا هستن، این روایت هم از روایت را شهردار ابن شیر، بله ابن شیروه ابن شهردار دیلمی صاحب فردوس الاخبار که از مصادر بحار الانوار است و 1000 سال قبل فوت شده، و اینجا ولی بهشون صحبتی هم کردن، ولی ایشون مرسلا از مالک نقل میکنن که الابدال 40 رجلا، 40 تا مردن، و 40 امرأة، 40 تا زن هستن، کل ما مات رجل منهم، هر یکی از این مرد بمیره ابدل الله مکانه رجلا، یه کسی دیگه مرد دیگه جایش جایگزین میکنه، و کل ما ماتت امرأه، اگر یک زن، چون 40 تا مردن 40 تا زنن، هر زنی از این ابدال فوت بشود ابدل الله مکانها امرأه. خب اینم ببینید که بالاخره تو مصادر ما نیست، مدارک و منابع خودشون آمده است. خب و این را بعضی قرینه قابل تعجب میکنن، ثبت العرف منقوش، این را قرینه قابل میدن برای این که عبدال مراد ائمه نیست. امام رضا طبیعی کردن بیان کردن که عبدال اوصیا امروز ائمه تحریر هستن. بعضی میخوان بگن که نه به قرینه این روایت روایت درست نیست. حالا شما بحث سندی بکنید یه مطلب دیگره، اما اینکه این روایت را که خودش مرسله قرینه بگیرید و اینکه اون روایت درست نیست، این تعجبه. با توجه به این که مرحوم طبرسی روا در چیز بود دیگه، درسته؟ در احتجاج بود روایته، درسته؟ خب مرحوم طبرسی در مقدمه کتاب احتجاج میفرماین من هرچی اینجا نقل میکنم یا از مشهورات یا مورد اجماع یا تطابقت علیه العقوب، مورد عقل اینها را عقلا پذیرفتن، الا یعنی من سند رو میفهمم که من سند رو حذف میکنم به این جهته مشهورات یا مجموعان علیه یا تطابقت علیه العقول، الا روایاتی که از بله تفسیر ما مثلا از کریم، بله
تفسیر ما مثلا از کریم اومد اونا رو
آتا خب این از کجا نکردم؟ خب اگر از کم اگر از تفسیر یعنی احتجاج از تفسیر نقل کرده باشد مرحوم طبرسی تعهدی نداره نسبت به روایتی که از تفسیر نقل میکنه، لذا سندش هم میاد. حالا شما نگاه کنید که سند آورده یا سند نیاورده. الان شما بیاید روایت فردوسی را قرینه برای رد روایت امام حسن روایت امام رضا قرار بدید، این به نظر من کار فنی
روایت امام رضا عبدال در زمان اهل خودشون بودن، در زمان غیبت رضایی هستن که الان عبدال واقع میشه قابل جمع
الانم امام هستی که ما
نه امام دیگه عبدال میشون جایگزین نداره در زمان امام رضا
عرض میکنم وقتی که میفهمد اوسیا هستن
اون آخر رو عبدال بین نداره
خب بامش
نه
خب میدین آخی نفی میکنه آخه کسی که این روایت مورد فردوس از مالک رو میاره این قرینه قرینه بر عدم صحت اون مضمون، این هم حرف به نظر من متینی نیست. بله خب بعضی دیگر کسانی که میگن سی تا هستند مستندات دیگری هم دارن، روایتیست که ظاهرا مرحوم کلینی نقلش کرده است که از امام باقر ان لصاحب هذا الامر من عزله، آقای امام عصر غیبتی خواهند داشت و ارتباطی با مردم ندارند. البته نقلی دارد که ما له من عزله، اینجور نیست که مثلا آقا از مردم خیر در بین مردم هست، شاید این کلمه است ولا بد فی عزلته من قوه و ما بثلاثین من وحشه، فل این کلمه است ما بثلاثین من وحشه، به این استناد کردم که به اصطلاح عبدال سی تا هستن و این ثلاثین اشاره به همون سی تا بدنه. خب روایت را کافیه شریف نقل می کند. بله روایت از امام صادق علیه السلام کافیه شریف جلد یک صفحه 340 که ابو بصیر از امام نقل میکنه که لابد لصاحب هذا الامر من غیبه ولا بد له فی غیبته من عزله و نعم المنزله طیبه شاهد و ما بثلاثین من وحی. این عبارت را مرحوم فیض هم بیان کردن و بعدش مرحوم مجلسی بیان کردن، دیگران هم بیان کردن. مرحوم فیض در وافی جلد 2 صفحه 416 کتاب بسیار ارزشیه، کتاب شریف وافی، و مقدمش رو کسی مطالعه بکنه انگیزه تألیف و زحمات این بزرگوار معلوم میشه. یه نگاهی به همون مقدمه که به قلم خودش بنویسه. خب ایشون میفهمد که طیبه، اینه من بحثا شده دیگه نمیخوام تکرار کنم، امام عصر نعم المنزل طیبه، امام در طیبه هستن، منزلشون اونجاست، یعنی نگید جزیره خضرا، نگید نمیدونم چی، نگید این حرفا بالاخره ریشه و پایه نداره. امام در طیبه هستند. طیبه کجاست؟ هی المدینه المقدسه، سرزمین که پاک و مقدس است و در اشغال آل یهود است. خدا ریشه شما بکنه. یعنی اذا اعتزل فیها، اگر از مردم منعزل شد در اونجا خواهد بود، مستترا، مخفیه، تو مدینه است، لازمه نیست کسی جاشم بدون، اونجاست. خب تنهاست از مردم فاصله دارد؟ تنها هستن؟ نه، ما به ثلاثین من وحشه آقای فیض میفرماد که و معو ثلاثون من شیعتی، در دوران غیبت 30 تا همراه حضرت هستن، یعنس بعضهم به بعض، معروسن، 30 نفر کنار هم باشن، کنار آقا باشن، دیگه فلا وحشت لهم، استیحاشی ندارن، از که با مردم مرتبط نیستن نباشن، ولی این 30 نفر در خدمتشون هستن، فلا وحشت، که انه اشاره به ذالک الى غیبت صغیره. یعنی چی؟ یعنی این روایت مربوط به غیبت صغراست، غیبت صغرا و کبرا دارن تو روایت نباشد، قصیره و طویله است، تو روایت اینه، غیبت و قصیره، غیبت و طویله. شما میفهمد که این روایت که به اصطلاح 30 نفر همراه حضرت هستن که بعد ازش استفاده چه بکنن، ابدال، چند تان ابدال، 30 تان، دلیل این روایت، چون میفهمد که این روایت ممکن است اشاره به غیبت بله قصیره باشد. چرا؟ چون در غیبت طویله کبرا لیس لشیعته الیه سبیل، هیچ کس راهی به سوی ایشان ندارد. روایت داریم که کسی از جای ایشون خبر ندارد، لا بله، نه تعبیر این است که من ولی دارد، که بعضی من ولد خوندن، یعنی امام عصر در دوران غیبت کبرا ولد دارد، اما این ولد و این اولاد جایشون را نمی داند. بله، حالا ایشون میفهمد که در غیبت کبرا ارتباطی بین مردم و بین حضرت نیست. پس این روایت مربوط به این 30 نفر، اگر روایت هم مشکل نداشته باشد، میگه مربوط به کیه؟ مربوط به کیه؟ دوران غیبت صغرا است. این
مخالف ظاهری
داره، ما ارتباط
داره،
حتی نه، ما بحث کردیم مفصل، دلیلی ما نداریم که ارتباط بین بعضی ها و بین امام در دوران غیبت کبرا نباشد. اینو شیخ طوسی تصریح کردن، شیخ زید مرتضی تصریح کردن، شیخ مفید تصریح کردن، شیخ مفید در اون یکی دو تا رساله‌ای که داشتن در موضوعشون آمده، زید مرتضی هم در همین کتاب شریفشون چیه رسائل بحث کردن و شیخ طوسی هم بحث کردن در مقدمه کتاب الغیبت. ولی مسئله بالاخره ادعا و قبوله، اکرارم شعر را میخوانم و میخوانم، آنکه را اسرار حق آموختن مه کردن رو دهانش دوختن. اونایی که ارتباط دارن که نمیگن، اونایی که میگن ارتباط ندارن. به مثال عرفی اینه که تراو جیبشه هیچ وقت جرنگ جرنگ نمی کنه، مشخص هم نیست. اما اونی که بله پول خورده این جرنگ جرنگ این جرنگ جرنگ و این از که پولی نداره، همه چه جمع کنید نمید نمیدم پولی نداره، اما اونی که داره مشخص نمی کنه. این کسانی که حالا این مثال از عرفی حالا چقدر برتباط بحث داشته باشن، اون کسانی که ما نفی نمی کنیم اصل ارتباط را، اما مثبت می خواد، یعنی تویی که ادعا می کنم چه ارتباطی اشتباه نشود، ارتباطات اختیاری، اما غیر اختیاری دفعتن باشن بدون هماهنگی قبلی، به قول معروف صدفه غیر اختیاری. اینا چرا اگر کسانی باشن یعنی مورد اطمینان باشن و همچنین ادعایی کردن ما میپذیریم و تقریبا به تواتر رسیده ملاقات های غیر اختیاری با امام عصر به تواتر رسیده، یعنی کسی که ادعای خلاف این را میکند ادعای خلاف علم را میکنه، ادعای خلاف قطع را میکنه، هم در اون دوران و هم در این دوران ملاقات های باز تأکید کنم غیر بله اختیاری. خدا رحمت کند مرحوم اربلی، کتاب سر کتاب کشف الغموض در آخر جلد چهارمش دو تا قصه ناب نقل میکنه، میگه خودم تو جریانش هست. اربلی کسی نیست که دروغ بگه، نعوذ بالله. کیفه و به تعبیر علامه امینی من حمات ثغور المذهب، و از حامیان و از مرزداران حریم تشیعه. ایشون دو تا قصه را اصلا قصه اون هرقلیه که اشتباهی میگن هرقلی میذارم نگاه کنید مفصل قصه را میگه، من با پسرش درسم میامد از یه را نقلتون و در حال حیات ما بالاخره فوت شد، جریان را نقلتون و از معاصرین هم مرحوم آقای سبزواری خدا رحمتشون کند خودشون نفر قصهش مفصله. و در دوره حاضر مرحوم کی نمازی بله مرحوم نمازی که من از دو لب استادم شنیدم آیت الله عظمی وحید شنیدم که آستان صحیح و اضافه فرمودند، مراجع نجف اشرفم این قصه را شنیده بودند و تأیید کردند. ولی اینا ملاقات های غیر اختیاریه، نمیشه به صرفه احتمال و یه نمیدونم شبهتون فی مقابل بدیهه، بدیهیه این مسائل، شبهی القا کن بعد بگیم پس این ملاقات ها درست نیست، دروغ به قول مرحوم پدرمون وای اظهار لحیه میکردیم پیش ایشون، میگم بعد طلبه همون اولی که وارد حوزه میشیم ادعای چی داریم؟ خیلی آه. بعد کم کم خود هر چی بیشتر درس خوندیم وی عقب میشیم میکنیم تا بشون طلبه حوزه هست. ما از راه که رسیدیم مجتهد 60 اجازه اجتهاد داره، من تازه شرع امثله میخونم، ادعا داشتم، هم استنباط میکرده اونم دارم، بر کتاب نمیدونم المانیتون تعلیق دارم نمیدونم. بعد گفتم مثلا فرمود این پس به کدام پیش میخوره، این پس به کدام پیش میخوره، استنباطاتی بعضیا میکنن خودش هم نمیدونن که این مقدمات نتیجهش این نیست. بله الان این نمیتونیم. اما برگردیم به مسئله بله ملاقات ها در دوران غیبت، ملاقات های اختیاری نه غیر اختیاری، او خیلی مشکله، او خیلی سخت، ممکنم هست باشن ولی نمیگن. یکی دو موردی که مسلمه مرحوم ابن طاووس و مرحوم بله سید بحر العلوم، علاین ملاقات هایی در اختیار ممکن است لقاءاتی باشد ولی نمیگم، اونی که میگه بدون دکان. باز همینه من از استادم شنیدم، یه موردی بود توضیح نمیخوام بیشتر بدم، طرف نمیدونم زنده است مرده است هر چی هست خدا از تفسیراتش بگذره، دنبال دکان بود به چه قیمت عقاید مردم را متزلزل کنه. خلاصه من با آقا حرف خیلی وقتی بود، 25 سال تلفنی با آقا صحبت، نیم ساعت هم صحبت میکرد، بعد ایشون میگه اینا دکان است و باید بسته شود. اینا که ادعای چی میگه ملاقات های اختیاری دارن، دکان و باید بسته شد و خدا عنایت کرد و دکان هم بسته شد و آبروی طرف هم رفت. خلاص در اینجا ما از این به کجا رسیدیم؟ در اینجا صحبت این است که در دوران این روایت را آقای فیض می فرماد که ما به تلافی من وحشه، ایشون تفسیرش کرد بر چی؟ بر 30 نفر که بعد تطبیق میدن به ابدال. ایشون میفهمد که نه اصلا موردش دوران غیبت صغرا است. چرا؟ چون در غیبت کبرا دلیل نظر ایشون این است که هیچ شیعه به حضرت نمیرسه، نمیتونه با آقا ملاقات کنه. این جای بحث نظر آقای فیض این، علا فرض این که ما به ثلاثی من بحشه همین باشد که برداشت ایشون فرمودن، بعضی میگن نه مراد سن حضرت، یعنی ابن ثلاثین، یعنی کسی که ایشون ببینه که انو 30 ساله است، یعنی نکره هنوز جوان به نظر میرسه. حالا این هم بعضی گفت مرحوم مجلسی همین روایت رو مطرح میکنه در مرآت البخور جلد 4 صفحه 50، بعد یه بیان مفصلی دارند قسمتا. البته من هم سفارش متواضعانه میکنم به عزیزان و اساتید من، همه تون اهل فضلید و اهل کمال هستید، عرض میکنم روایه مخصوصا روایت کافی شریف را قبل از این که میخواید نظری بدید حرفی بزنید مراجعه کنید به شروحش و در رأس شرح مرحوم مجلسی. حالا قانع شدید نشدید بحث دیگره، اما این مرد جامع معقول و منقول بود. من در اینجا حرف اردبیلی رو یک بار به نظرم اوردم، مقدس مرحوم اردبیلی صاحب جامع و روات این دو جلدی ها که زمان مرحوم بروجردی رحمت الله چاپ شد، جلد 2 صفحه 79 نگاه کنید، این نسبت به علامه مجلسی چی می‌فرماید مرحوم اردبیلی. خب وقتی میخواید روایتی را نظر بگید، اول اینجا را مراجعه کنید، بعد بگید رسول من دیدم نظرم این نیست، وقتی دیدم. آقای مدیسی میفهمد که العزله اعتزال یعنی مفارقه عن الخلق. تو روایت دارد که بله فی غیبته لابد فی غیبته من عزله، یعنی باید در غیبت از مردم چی باشن؟ منعزل باشن، یعنی جدا باشن، مفارقت باید باشد. میفهمد که بعضی عبارات این رو دارد، لا لهو فی غیبته من عزله، علا طرف نخیزه. اولی چی بود؟ لابد فی غیبته من عزله. نسخه های دیگه چی دارد؟ لا لهو فی غیبته من عزله. اینجور نیست که حالا که غائب است پس ارتباطی هم نداشته باشه. من یعنی لیس معتزلا عن الخلق بل هو بینهم، دوران غیبت کبراست، در بین مردم است. اما چی؟ لا یعرفونه، اشکالی داره؟ محال حضرت یوسف 20 سال در بین مردم بود و مردم ایشون ها نمیشناخت، امام زمان در بین مردم باشه ایشون نشناخت. بعد میفهمد که والاول اظهر، نفهمد والاول ظاهر، ظاهر مقابلش چیه؟ غیر ظاهر، خفی. اظهر مقابلش چیه؟ ظاهر. اون هست این هست
ولی مخالف روایاتی اون طریق نائی که در وقت مانه دیده از مردم خود غیبت یعنی به اعتزال مثلا مفرق روایات نیست این احتمال بینید
غیبت شخص یا شخصیت
هر روز
خب هم نه
شخصیت
حضرت موسی حضرت یوسف حضرت یوسف تو اون مدتی که در مصر بودن ایشون غائب بود یا غائب نبود
شخصش نبود
خب ها پس باید فرق بگذارید بین غیبت شخص و غیبت شخصیت
امام زمان
چی؟ شخص شخص فقط
شخصش هم غائب شخصیت هم
آفرین گاه اینه گاه اون بعد باید رو این با مطالعه بشه. بعد می فرماد که قادیر من نشما و موافق لما فی سایر روایات. این شما همون نظر آقای مجلسی را دارید که حضرت در دوران غیبت شخصش غائبه و کسی ایشون را نمی بینه چه بشنسد چه نشنسد، این موافق روایات. طیبه کجاست؟ اسم المدینه طیبه، مدینه منوره است. یدل علا، یعنی این روایت دلالت به این دارد که امام غالبا فی المدینه و حوالی مدینه، اما دائما یا فی الغیبت الصغرا. یه خورده فرمایش با فرمایش بله فیض فرق فیض فقط محدود کرد که صورا، چون نه ممکنه غیبت صورا همین باشد. خب بعضی چه گفتن؟ گفتن طیبه اسم یه جاییست ما نمیدونیم کجاست. میفرماد که این رجمون بلغی وفای بی دلیل و یعید الاول، معید روایت اول که آقا در مدینه هستن، روایتی است که از امام عسکری پرسیدن که ما بعد از شما بالاخره کجا سراغ ایشان را بگیریم. حضرت فرمودن که مدینه از سراغ بله این است روایت. قلت لابی محمد جلالتک تمنعنی من مسئلتک فتأذن لی ان اسألک سؤال. فرمودن سر. قلت يا سيدي هل لك ولد؟ فمد بل دارم. قلت فإن حدث بك حدث فأين أسأل عن؟ راجبش كجا بفرسان؟ قال بالمدينة. حالا چرا فهمودن مؤيد نفهمودن دليل؟ خود هم روایت از نظر دلالت مشکل بالمدينة الف لام عهده، ممکن است مدينة سمرا باشه بذار فهمون يؤيد. خب وقت هم شد فرمایش مجلسی تمام نشد. والحمدلله.